بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که در این فرع اگر کسی چیزی را بفروشد در حالی که مالک اون نیست و بعداً اون مال را مالک بشود و اجازه بدهد بیع خودش را، آیا این نحوه بیع، این نحوه معامله، اون معامله قبلی صحیحه که در زمان عدم مالکیت انجام داده، یا این نحوه معامله باطل هست ولی اونی که بعداً مالک شده اجازه داده؟ ایشون فرمودن که صحیحه، مرحوم صاحب مقابیس، یعنی ابتدار فرمودن صحیحه دیگه، مرحوم صاحب مقابیس گفتن باطل هست و وجوه هفتگانه را اقامه کردن، مرحوم شیخ بچه هفتم را دیگه نه رد نکردن، پذیرفتن. پس بنابراین در نتیجه ایشون هم فکر شدن با مرحوم صاحب مقابیس در این مسئله از جهت این وجوه لفقه ها نبود، وجوه بچه ها گفت بچه هایی که این ها مزکر نشون درست کرده بافته، نه حالا بعضی از وجوهش را مورد پذیرش نبود، بچه هفتم دیگه قابل خدشه نبود، چون هم پذیرفتن که این وجه دلالتش خوبه. بس بر اساس این روایات که زیاد هم هست میپذیریم که چنین معامله صحیح نخواهد. حالا البته ایشون میفرمایند ما در اینجا به اون موردی که به اصطلاح مورد روایاته، مدلول روایاته، دیگه از اون تعدی نمیکنیم. مورد روایات جایی هست که این دو نفر معامله قطعی انجام بدن، نه معامله ای که حالت انتظار داره و منتظر این است که این بعدا برد مالک بشه و اجازه بدهد و اینطوری نه. اگر معامله قطعی انجام بدن به طور این که اون حق مطالبه داشته باشد و این هم پول را از اون طرف تحریک بگیرد، معامله را قطعی بکنن قبل از اینکه مالک بشود، این روایت اونجا را نهی میکنن. اما اگر آمد نه، اینا معامله کردن اینطوری کردن که ما معامله میکنیم که اگر رفتی مالک شدی و اجازه دادی این معامله ما صحیح باشد، مثلا این را دیگه روایات نهی نمیکنن. بس بنابراین مورد قطعی روایات یا موردی که از روایت فهمیده میشه همینجاست که معامله متیقن و جازمون باشه، نه حالت ترقب و انتظار داشته باشه. وقت ایشون میفرماین که اتفاقا همین مطلب را مرحوم علامه در تذکره هم بیان فرمودن، یعنی اینجا را میفرماین اخبار نهی کرده. مرحوم علامه هم برداشتش همینه که موردی که اخبار نهی میکنن جاییست که جازمن انجام میدن، یعنی هنوز نداره اون خانه را، خانه دیگر آمده جازمن فروخته، اسب دیگر را جازمن فروخته، ماشین دیگر را به صورت یقینی فروخته، قطعیش کرده، مثلا اینطوری را نهی میکنن. چرا؟ از کجای کلام علامه فهمیده میشه؟ میفرمان علامه هم گفته به خاطر اخبار و هم فرموده که به خاطر اینکه اینجا قدرت بر تسلیم ندارد و این غرری هست. خب با این بیانی که مرحوم علامه آورده که اینجا غرری هست و قدرت بر تسلیم ندارد، این معلوم شد که غرر یعنی یک نوع جهالت و تدلیس در کار، فریب کاری باشه. اما اگر این مثلا جزم نباشه دیگه حالت تدلیس و جهالتی در کار نیست، هر دو میدونن، هر دو طرف میدونن که اگر یه وقت دارا شد مالک شد خواهد دارد، اگرم مالک نشد نخواهد دار. تمام قرون دیگه اونجا دیگه مسئله قرار صدق نمیکنه. یا قدرت بر تسلیم باز اینجا که امن بیانش اگر نداره و جازمن فروخته، میگه قدرت بر تسلیم نداره. اما اگر ندارد و میگه بابا من قدرت من بر این مقدار است که بتونم برم بخرم و به شما تحویل بدهم، این که امن قدرتش از اول مشخصه، فرم کنه که از اون بعد جازم گفته باشه، جازم گفته باشه بگیم قدرت بر اعمال این معامله رو نداره. پس مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مرحوم علامه هم در این برداشت با ما همراه هستن، اونم این صورتی هست که جازمن این شخص معامله را انجام بدهد، اما اگر مترقبن للاجازه خودش که بعدا من مالک بشم اجازه بدهد، اینجا را نمیفرمایند اخبار نهی کرده، اینجا را نمیفرمایند معقد اتفاق علماست بر بطلان مثلا، اینجا را نمیفرمایند. از کجای کلامش روشن میشود؟ مرحوم شیخ میفرمایند که این کلمه این که میفرماید لل غرر، این غرری است و اینجا قدرت بر تسلیم ندارد، این سازگار با صورتی که جازمن فروخته باشد که میگن آقا شما بعدا روشن شد که اصلا شما توانایی تسلیم نداشتی، بعدا روشن شد که مثلا که اینجا غرری بوده معامله، اما بخلاف اینکه از اول واقعیت برای هر دو طرف روشن بود مترقبن اجازه معامله انجام داده باشن، اونجا نمیگن که قدرت بر تسلیم نبودن و مثلا غرری بوده. البته در این بیان مرحوم شیخ که این اینجا غرر صدق نمیکنه، در صورت اینکه اینها مترقبن للاجازه باشد غرر صدق نمیکند، یک انقلتهای قابل تصور هست که این غرر بالاخره غرر اگر معنای فریب بگیریم و صدق نمیکنند، ولی غرر را به معنای جهالت میگیرند، در بی غرر به معنای فریب نیست. انشاءالله در شرایط الهی اونها مثلا مشروع خواهند فرمود که غرر منحن نبیان به این غرر نبی معنای فریبه، غرر معنای جهالته، جهالت در هر صورت هم هست، اگر مترقبن للاجازه هم بوده با جهالت هست که معلومه اون آیا بعدا مالک خواهد شد، اجازه خواهد داد یا اصلا اجازه نخواهد داد. غرر در باب معاملات ممکنه در غرور و مثلا غرور دنیا و اینها در لغت معنای فریب بیاد، اما در غرر در فقه معنای جهالته، نه مسئله فریب. اینها جهالت باشد یا فرق نمیکنه، مترقبن للاجازه باشد باز جهالت داره، یا اینکه جازم باشه باز جهالت داره دیگه، آینده که مسئوله برای هر دو طرف باشد. از بنابراین اون بیانشون زیاد مثلا نمیشه به کرسی نشاند، اگر ما غرر را به معنای جهالت میدانیم که خودشون هم میدانن، هم اکثریت هم همین قرار من جهالت میدانن. خب تا اینجا که انه این فرع هم تمام میشود که ما میپذیریم در جایی که جازمن این فضولی مال دیگر را فروخته، بعدن مالک شده، بعدن اجازه داده، طبق روایات اگر جازمن این کار را کرده این معامله صحیح نمیشود. دادم دید چرا؟ با اینکه اینجا یه نوع فضولیه میفرمایم به خاطر نصوص خاصه که گذشت داد فرمودید، اما موردش همین موردی که جازمن باشد اما مترقبن للاجازه را دیگه این روایات نمیگیرد. این تا اینجا بخوریم تا برسیم به فرع بعدی. ثم ان الواجب على كل تقدير، میفرمایند که بعد که به اینجا رسیدیم که بالاخره نتیجه این شد که این در این فرع نظرمون بر این شد که این صحیح نیست این نوع معامله، واجب بر هر فرض که حالا چه ما دلالت روایات را بپذیریم چه نپذیریم، یا چه دلالت این روایت اخیر را بپذیریم چه دلالت این روایت اخیر را نپذیریم، چی هست؟ هو الاقتصار على مورد الروایات، باید اکتفا کنیم در مورد روایات. حالا که میگیم صحیح نیست باید همون مورد روایات را بگیم، اون کجاست؟ و هو مال و با البائع او به نفسه وشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک ولا لاجازت البایه اذا صار مالکا. اونم این است که اون بایه که میفروشه برای خودش بفروشه اولا، بگه مثلا این خانه را من میفروشم به شما، و مشتری هم بخرد بدون اینکه ترقب اجازه باشد، اجازه مالک و نه اجازه بایه، بگه دیگه من هم پولش دادم این خانه هم مال منه، اون طرف جازمن بفروشد از طرف خودش هم بفروشد و این طرف هم مشتری میخرد بدون اینکه مترقب به اجازه مالک باشد که مالک اصلی، و نه به اجازت بایه اذا صار مالک، و نه به اجازه خود این شخص فروشنده که اگر بعدا مالک شد بگه نه اجازه مترقب به اجازه نیست، یا من قطعی شده معامله اینطوری باشه. و هذا هو الذي ذكره العلامه رحمه الله في التذکره نافیا للخلاف فی فساده. و این مورد که گفتیم جازمن باید باشد، این مورد همون موردی هست که علامه در تذکره ذکر فرمودن و یه نفی کردن خلاف را در بطلان این گفتن. همه در اینجا متفقن علما که این نوع معامله باطل هست. حالا سخن علامه را نقل میکنیم که تا روشن میشود که مورد روایات و محل اتفاق همینجاست که جازمن باشد. قال مرحوم علامه فرموده لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها. جایز نیست که شخصی یک عین خاصی را بفروشد، عین کلی نه، عین خاصی را بفروشد که لا یملکها مالک اون عین نیست، و یمضی و برود و لیشتریها که اون عین را صاحبش بخرد و یسلمها تحویل طرف بدهد، تسلیم بکند اون عین را به اون مشتری. فرموده و بهی قال شافعی و احمد. فرموده شافعی هم همین نظر را دارد. احمد بن ادریس شافعی از شاگردان شاگردان ابو حنیفه بوده، استادش هم شیبانی بوده که شاگرد ابو حنیفه است، هم ابو یوسف بوده که شاگرد ابو حنیفه است، و هم شاگرد این شافعی هم شاگرد مالک هم بوده، شاگرد هم مالک بن انس هست که رئیس مذهب مالکی هست، و هم شاگرد دو نفر از ویسو شاگردان ابو حنیفه هست.
خیلی خانه سرود که با پیانبر کاری
پیانبر
انس ابن مالک
درسته؟ بله، اون انس ابن مالک که اصحاب پیانبره، این مالک ابن انسه که از معاصر با امام صادق علیه السلام.
انس ابن مالک هم درست نبوده؟
بله، اون انس ابن مالک هم در قضیه نقل حدیث قدیر که علیه السلام شاهد گرفتن شهادت نداد، بعد علیه السلام براشون نفرین کرد، گفت یه مریضی بگیری که نتونی بپوشانی، پیسی گرفته بود ظاهرا به اون چی برس گرفته بود که سفید شده بود و خیلی مثلا این عمامه ناشد نمیپوشانی، مثلا آمده بود پایین، میگفت این به خاطر اون دعای عبدالصالح هست در حق ما که از ما شهادت گرفتن. رحبه کوفه رحبه یه جایی میدان بوده، علیه السلام جمع کرد اصحاب را، مثلا کسان را امین را جمع کرد که از اصحاب پیامبر زیاد بودن، گفت که اگر این را شنیده در روز قدیر، هر کی شنیده بیاد شهادت بدهد این را در روز قدیر که پیامبر اینطوری فرمودن. اینها یه عدهشون شهادت ندادن، یه عده شاید مثلا حدود 10 نفری پاشون شهادت دادن، ولی یه عده من جمله انس بن مالک بعضی از اینها شهادت ندادن و علیه السلام به اصطلاح برشون نفرین کرد در آنجا، گفتن که ما فراموش کردیم فلان اینها، بالاخره شهادت ندادن. این بله اینطوری یک مشکلاتی داشته انس بن مالک از صحابه بوده، ولی خب عرضم بزرگ که مالک ابن انس که متأخر دیگه، از تابعین هست، مثلا از اصحاب نیست، از تابعین، رئیس مذهب به اصطلاح مالکیه هست، مالکیه در آفریقا و شمال آفریقا و اونجاها، خیلی آفریقای سیاه و اینها، اونجا مذهبشون من معمولا مالکی هستن.
چهار تا مذهبی که دارن از کی شروع شد؟ چهار تا شد یه هم مستد زیاد داشتن، این شاگرد رو بوده، اون استاد رو بوده، حالا حنفی یه داره شد، مالکی بوده، حنبلی بیده مثلا
یه تاریخ حصر مذاهب هست، طور مذاهب منحصر شده. به همین نام مرحوم آقا بزرگ یک رساله ای داره، اونو مطالعه فرمایید، تاریخ عصر مذاهب که از کی، از نظر تاریخی کی شد که این مذاهب زیاد، مثلا داوود ظاهری مذهب داشته، فلان یه مذهب داشته، اینها چطور شد به چهار تا اینا ختم کردن قضیه را، این را اون وقت اونجا توضیح میدن که عواملش چی بوده که این مذاهب رسمیت پیدا کردن. از تاریخ مرحوم آقا بزرگ اونجا توضیح میدن که یکی از عواملش مسئله کاری که هارون و منصور و اینها خیلی اینها نظر داشتن که بعضی از مذاهب را میارن جلو، مثلا فرض کن که هارون رشید دو نفر از شاگردان ابو حنیفه قاضی‌القضاتشون بودن، یعنی یکی شیبانی یکی هم ابو یوسف، مثلا اینها دیگه کل تعیین قضات در بلاد اسلامی به دست اینها بوده، مثلا یکی از ذرم علمی مشاور بوده، یکی هم مثلا مقام اجرایی داشته، کل تعیین قضات به عهده‌اش بوده، وقتی خب قضات تعیین میشن خب اون مذهب دیگه بر اساس اون مذهب اون افراد خودش رو تعیین میکنه. و بعد مذهب مالک را مثلا منصور مثلا خودش به مالک گفت که شما یک کتابی بنویسید که من بتونم جمع کنم مردم را به عنوان کتاب که مردم موطع را نوشت که اولین کتاب حدیثی اهل سنت حساب شد که اصلا میخواست که جلوی انتشار مثلا مذهب اهل بیت را بگیرن بزا خودشون موظف کرده بودن که مثلا مالک را کتاب بنویسه. بالاخره اینها اولین
نوزشی بوده که جلو بکرده تو بگیرن.
بله خود مالک میگرد که شما شام و کوفه را دریابید مدینه را به عهده من بذارید، مدینه را میتونم جمع کنم مثلا در زمان منصور که اول خود البته خود مالک با منصور مخالف بوده، شلاق هم میخورد در زمان جریان قیام عباسی ها و زید و قیام عباسی ها. خب این ها این منصور خوب از عباسی ها بودن قیام کردن بر علیه هموی ها، اینا اونجا مخالف بوده و با این مسائل و ظاهرا یک مخالفتی داشتن ابتدا، ولی بعدا که دیگه قدرت به دست اینها آمده اینها همه یک ملحق شدن به دولت، خود مالک هم ملحق شده. شافعی میاد که نامه میگیره از دربار، میاد در پیش مالک بن انس درس میخونه، در تاریخش هست که مثلا ملاقات والی مدینه آسانتر بود از ملاقات مالک بن انس، یعنی اون وقت اونقدر قوت پیدا کرده بود مثلا دولت بهش مقام داده بود.
بلال و عباس امیر پیامبر هم مشکل داشتن، یعنی ظاهرا رد کردن مدینه، مثلا بلال رد کرده یا سکوت کرده، عباس هم که سر قضیه دربند اون نظر زهرا ظاهرا کاری نکرده.
اینا دیگه به اصطلاح حالا ممکنه در زندگیشون دیگه اون خیلی از اون نابها، ولی خب اولا بلال که هست که اصلا ترک کرد مدینه رو به خاطر اعتراض، مثلا مدینه رو از مدینه بیرون رفت که چرا مثلا این انحرافاتی در حاصل شده است که در بلال از
شما مثلا از سنت زیاد میخوانید از خواب دوره از تحجد متفرق کنند که اینا نقایده بودن که مثلا این رفت خودشون
بلال ثابت بوده، ثابت کرده
بوده، باید دیده بودی بلال ازش خواستن اقرار کنه مثلا این قضیه رو نکرد و خارج شد. حالا شما که فرقی
نیست؟ نه، بلال برای اعتراض بود، برای اعتراض بود و تون وضع حاکم را میدید اونجا میمون، باید خب همون برنامه ها را موقعیت داشت مثلا بگیری میکرد، اونم نمیخواست از اونجا خارج شد. یک باقی را ظاهره داده بودن تزوان پیامبر در شام رفت. به هر حال بلال اون عباس هم که خب حمایت کرد، البته خب اینا نمیتونستن دیگه برای موقعیت که داشتن، موقعیت اجتماعی که داشتن نمیتونستن مقاومت زیاد بکنن، اموالشون مورد تهدید قرار میگرفت. مثلا اینا جز دسته اهل بیت بودن، جز متحسنین بودن در خانه حضرت زهرا. البته بلال رو نه،
عباس
چرا عباس هم هست که عباس آمد به علیه السلام گفت بیا بیعت کنیم و روز متحصیلی نیست میشون هم مقداری که یادم هست ایشون هم هستن. عباس بن عبدالمطلب از کسانی بود که خیلی اوائل خیلی در این که خلافت برای علیه السلام ممحض بشه تلاش کرد ولی نشد. در از فرمود این
جایی از پیشنهاد میده که عمر رو چیز بکنین، یعنی عمر بهش مردم چیز میکنه، ایشون پیشنهاد میده مثلا ابوبکر رو بذاری همچین چیز پیشنهاد میده اینا رو خودمون کنه، بعد مثلا قبل اون میگه اینجوری و اونجوری هی ایراد میگیره و اینکه امیرالمومنین بعدش میگه همین عباس نظر رو بزن جایی مطالب
نظر نه ایشون از نظر تاریخی این مقدارش معروفه که جزی کسانی بود که خیلی
آمون حدیث ارتداد هم حتی اسمش نایمان.
بله خب اونا عرض کردم اونا یه حالت کسانی که مقاومت کردن اونا ناب بودن اونها و الا اصل مثلا. خب بحث کجا بر مالک میفهمه و احمد تاریخ و حصر اجتهاد، تاریخ و حصر اجتهاد
شاگرد
مالک ابن انس هم بوده است. احمد هم که از همه متأخر بود، از همه اینها متأخر احمد
ابن حنبل،
احمد ابن حنبل هست که زمان من اینا متأخر بوده. می فرماید که شافی هم همین نظر داره، احمد هم همین نظر داره، ولا نعلم فی اخلافا، و ما در این مسئله خلافی هم در شیعه نمی دانیم، یعنی همه علمای ما هم در این نظر متفقن که لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک، که اون چیزی که پیشت نیست مالکش نیستی نفروش. بعد پس یکی به این دلیل که پیامبر فرموده نهی کردن از اون نوع معامله ولی اشتمالها علل قرار، دلیل دوم این است که این نوع معامله که کسی چیزی را ندارد میفروشد بعدا خودش میخرد که به اون طرف تحویل بدهد، این مشتمل بر قرار است، یک نوع فریبکاریه، مالکش نیست میخرد که مثلا بفروشد، یا یک نوع جهالتی در این هست مثلا. فإن صاحبها قد لا یبیعها، چون صاحب این عین ممکن است که نفروشد به این، از کجا میدونی که شما میتونی تهیه بکنی، این یک قراری از جهالت در هست. و هو غیر مالک لها، و این خود بایه هم که مالک نیست بر این عین، ولا قادرون علی تسلیمها، خودش هم قدرت بر تسلیم ندارد. و اما مرحوم الله میفرماید لو اشترا موصوفا فی الذمه، اگر ذات کلی بفروشد، لو اشترا موصوفا فی الذمه، اگر یک عین موصوف در ذمه را بفروشد، یعنی وصفش را بیان کند من چنین چنان گندم 10 تن گندم را به شما میفروشم، یا این مثلا 100 تن شکر را به شما میفروشم، اتفاقا خیلی دیگه از معاملات اصلا کلا در بازار، بازار بورس کالا اینطوریه دیگه، با اوصاف خاص اینطوری میفروشد. سواء قال حالا او معجلا، حالا فرق نمیکنه که موصوف فی الذمه کلی میفروشد، کلی که میفروشد حال باشد. حال یعنی چی؟ جناب آقای فتیح، حال این است که قید اجل درش نشده باشد، نگه بگد الان ها اون چیزی نگه، اگر قید اجل نشده بشه حال، هر معامله که درش قید اجل نشده بشه حال. او معجلا، یا اینکه قید اجر بشود در اون که بشود
این دارم نشان چیز میشه
حال میشه دیگه،
قید اجر نشخواهد حال میشه دیگه.
آه. یعنی لازم نیست که برای حال شدن بگد حال مثلا حال
بگردن میگیره که بده
بگه من این سوش رو بیدم مثلا چی نمیگه میشه معامله، میشه معامله حال
به قید مقابله هم میشه فرمیتی حال هم نزوشه.
بله
مقابله
مقابله که مقابله ایست، یعنی اون وقتی که مثلا قید نمیذاره ظاهرش این است که باید الان بدن او معجلن، یا اینکه معجلن بفروشه زمان بذاره، میگه آقا 10 تن گندم را یا 10 تن فلان را من فلان موقع به شما تحویل میدم، سر خرمز به شما تحویل میدم، که اگر معجلا میشد به این سلح میشد توجهون، یا به این سلم میگن مثلا. پس کلی را اگر به صورت معجلا بفروشه میشد همون به این سلم و سلف، اگر حالا بفروشد که خب به یه کلی حال نه. فإنه جائز اجماع، اگر این طوری باشد کلی باشد موصوف فی الذمه باشد این جائز است اجماع. بحثی که هست اونجاست که این خارجیه را این شخصیه را میخواد بفروشد در حالی که مالک نیست، اما اگر موضوع فی الذمه را بفروشد در حالی که مالک نیست اون اشکال ندارد. انتها. و حکی عن المختلف ایزن الاجماع عن المنع ایزان، و حکایت شده از مختلف شیعه، کتاب مرحوم علامه هلی به نام مختلف شیعه، در اونجا اختلافات خود علمای شیعه در این مسئله ذکر کرده، میگن حاوی 40000 فرع مثلا، این در اون کتاب مختلف شیعه دیگه اختلافات با سنی رو نمیاره، فقط اختلافات خود شیعه در فروع میاره. در اون مختلفش هم حکایت شده الاجماع المنع ایزن، که علمای ما اتفاق دارن بر منع، بر این که این خارجی شخصیه را اگر بفروشد در حالی که مالک نیست این باطله. خب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند و استدلال و بالغرر، این که مرحوم علامه استدلال کرده که این نوع معامله باطله به خاطر بیان پیامبر اکرم و غرر، استدلال علامه به غرر و عدم القدرت علی تسلیم، این که قدرت بر تسلیم ندارد، که از شرایط عوضه این است که غرری نباشد و قدرت بر تسلیم داشته باشد، حالا اینجا غرری هست و قدرت بر تسلیم هم ندارد، این ظاهر، این استدلال علامه ظاهر است، بل صریح، بلکه صریح است، فی وقوع الاشتراء غیر مترقب لاجازت مجیزه، که این نحوه معامله معامله جزمی باشد، که این نوع معامله اشترا انجام بشه و در حالی که منتظر اجازه مجیز نباشد. این را میخوان بفرمایند که اینجا باطل است به خاطر قراری بودن، به خاطر عدم قدرت و تسلیم. بل وقع علا وچن یلزم علا البایه بعد البی تحصیل المبیعه و تسلیم او، بلکه این معامله واقع بشود بر وچی هم بر وچی همون وچی جازم بر وچی جزمی وارد معامله انجام بگیرد که چگونه اون وچی یعنی چی؟ یلزم علی البایه بعد البیع که لازم باشد بر بایه اون فروشنده بعد از انجام فروش تحصیل مبیع و تسلیم او، که برد مبیع را تحصیل بکند و تسلیم کند به اون، یعنی تسلیم کند اون مبیع را به اون مشتری. خب پس مورد خلاف، مورد بحث که علما فرمودن که این روایات اونجا را میگیرد و اتفاق نظر نقل فرمودن همین جا هست، اما جاهایی که فرد مترقبن اجازه باشه اونجا را این روایات نمیگیره و همچنین محل اتفاق، محل ادعای اجماع هم اونجا نیست که قائل باشن که اون نحو معامله باطله. فهین ازین لو تبایا علا ان یکون العقد موقوفاً علی الاجازه. پس با این بیان که هم محل اتفاق اینه، هم محل اخبار اینجاست، اگر این دو تا نفر معامله کردن بر عین خارجی، الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، که عقدشون موقوف بر اجازه باشه، بگن که آقا من اینا میفروشم اما به شرط این که مثلا که انا موقوف بر اجازه باشد، که اگر من مالک شدم اجازه دادم مال شما باشد. فتفقت الاجازه من المالک او من البایع بعد تملکه، پس بعدن هم اجازه اتفاق افتاد از مالک اصلی یا از این فروشنده بعد از اینکه بعد تملکه، بعد از اینکه بایه تملک پیدا کرد، بعد تملکه قید بایه است، اجازه از مالک اصلی محقق شد یا اجازه از همین بایه که مالک نیست فعلا از این محقق شد، البته بعد تملکه، بعد از اینکه این بایه رفت خودش خرید و مالک شد. اگر مترقبن من اجازه فروختن و بعدن هم اجازه محقق شد، اینجا لم یدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاتفاق، این مورد دیگه داخل در مورد اخبار نیست، اخباری که نهی میکنن اینجا رو نمیفهمن، اونجا رو میفهمن که جازم باشد و در معقد اتفاق علما بر من هم اینجا داخل نیست. استفاده کنید سلوه همین
قید
مترقبن
رو شرط دونستن برای اینکه مورد رو باید خارج بشه، جزمن میشه داخل مورد رو باید مترقبن، یعنی
بدون اینکه بگیره
نفسه باشه
و در
مترقبن
باشه از مورد باید پاره بشه، چون برای اونجا از مورد من، چون ظاهرا مثلا کسی که میره معامله یه چیزی را میفروشد، این که مترقبن اجازه قید میخواد، همین که میفروشه یعنی میفروشه دیگه، تمام شد دیگه، یعنی فروش اصلا خرید فروش معناش این است که من فروختم و پول مال من ملکم مال طرف دیگه در از ورمو دیگه، این هم ظهور خوبی در این داره، مگر اینکه قید بیاد که مترقبن اجازه هست، مثلا قید نیاد من را فروش کامل انجام خواهد بدن، که شارع هم همین را نهی کرده، همین که فروش هست و اینطوری هست این را نهی کرده در از ورمو دیگه.
ما این توافق میبینیم که آقا مثلا به ایده نفسه باشه بعد مترقبن هم باشه،
حالا اون را میاد دیگه، بنابراین اونها را میخواییم بگیم که به لنفسه یا ان شخص سالس این فروع هست که حالا یکی که برمید ولو تبایا علا ان یکون اللزوم موقوفن علا تملک البایه دون اجازته، حالا یه فرع دیگر، بس فرع ما بود که جازمن باشد، اگر جازمن نبود یعنی جازمن باشد به طوری که دیگه متوقف بر هیچ چیز نباشد، اگر آمد متوقف، متوقف هم دو نوع میشود، یه وقت متوقف بر اجازه هست یه وقت نه متوقف بر اجازه نیست، متوقف بر ملکیت این فروشنده فضولی است، وزیبه باید میگه دیگه اگر مالک شدی مال من باشه، نه اینکه اگر مالک شدی و اجازه دادی، یه قید اجازه نباشه، بگه آقا این من به شما مثلا فروختم که اگر من تونستم از صاحبش بخرم مال شما، نه اینکه دیگه اگر تونستم بخرم و اجازه دادم، متوقف بر اجازهش نباشه اما متوقف بر مالکیت اون فروشنده باشه. این چطور میفرمان؟ این هم ظاهرش این است که باز داخل اون مورد اخبار نخواهد بود، گرچه مرحوم شهید در دروس فرموده نه اینجا هم باطله، اینجا هم اشکال داره، ولی طبق اون بیانی که ما گفتیم اینجا هم خارج از اون مورد اخباره. مورد اخبار این است که هیچ نوع ترقبی نداشته باشه. باز اینجا یه مترقب هست دیگه، درسته مترقب اجازه نیست، ولی مترقب مالکیت این طرف صلات الله علیه و تبایا علی ان یکون اللزوم موقوفا، اگر بی انجام بدن بر این عین خارجیه در حالی که اینها مالک نیست، که لزوم موقوف باشد علی تملک البایع، که این آقای بایع برد مالک بشه، بعد اگر مالک شدن مال شما دون اجازه ده، اما موقوف بر اجازه این بایع نباشه. صلات الله علیه، یعنی تنها مالک شدنش کافی باشه. فظاهر عبارت دروس، ظاهر عبارت دروس این است که اینجا هم داخل همون معنی است. این نوع ترقف گرنه باز مشکل حل نمی کند. انه من البیع المنهیه عن فی الاخبار المذکوره، این نوع معامله از بیعی هست که نهی شده از اون در اخباری که ذکر شد. لا تبیع ما لیس عنده حیث قال، مرحوم شهید فرموده و کذالو با ملک غیره، و همچنین است اگر بفروشد ملک دیگری را، ثم انتقل الی فالاجاز، بعدن اون ملک به این منتقل بشود و اجازه بدهد. ولو اراد لزوم البی بالانتقال فهو بی ما لیس عنده و قد نهیه، که مرحوم شهید ظاهرن اگر بگد اجازه در کار بیاد اونجا رو قبول داره، میگه صحیحه. و کذالو با ملک غیره، اگر ملک دیگر رو بفروشد، ثم منتقل الیه، بعدا اون ملک منتقل بشود به این آقا و اجازه بده، میگه این حکم فضولی را داره، این صحیحه چون وابسته به اجازه هست. ولو اراد، اما اگر اراده بکند لزوم البی، یعنی این مشتری و فروشنده اگر اراده بکند، حالا اینجا فرمان بایه، لزوم البی بالانتقال، که بی لازم بشود به محض انتقال، یعنی نیاز به اجازه نداشته باشد، فهو بی مالی سعیده، این داخل بی مالی سعیده هست و قد نهیه و از این نهی شده هست. ولی ایشون این صورت را میگه که باطل هست انتها. لیکن بر انصاف که ما نمیپذیریم، اینجا بی اجازه نیست، اینجا بیش مترقبه برای اینکه مالک بشه، پس ما اینجا را ما دلیل داریم بر بطلانش. لیکن الانصافه ظهورها فی صورت الاولا، اما انصاف این است که اخبار ظهور دارن در صورت اول، صورت اول اونجا که چاسه بباشه. و هی مال و تبایع قاصده این لتنجز نقل و انتقال، اونم اونجاییست که بی را انجام بدن در حالی که قصد بکنن تنفذ نقل انتقال را، و عدم الوقوف علی شیء، و اینکه هیچ متوقف بر هیچ چیز نباشد، ولو اینکه این شخص مالک بشود، مثلا به نحوه به محض مالک شدن منتقل بشود.
و ما فکر کردیم درست نتیجه برعکس گرفتیم از این حالا، و من فرسوی برعکس بودنی دقیقا برعکس، این اگه جواز من باشه میشه صحیح از طرف مالک اصلی، از طرف خودش نه، ولی اگر موقوف هم باشه تو هم مشکل در اصل انشاء پیش میاد، که انشاءش منعلق
معلق
با انشاء نمیسازه که انسا رو را ایشون میگن صحیح باید با که با شرط انشاء رو دارد، و میخواد بگه من الان به ایگه رو انجام میدم، الان قصد نمی کنم که از بینکم خواهد بشه، قصد می کنم که آخوزن بعد از فلان موقع، حالا هر وقت چه بگه بعد از تولد کنم، چه بگه بعد از دیگه بگه خیلی معلق میشه، این معلق دوره
بحث تعلیق یه بحثی جای خودش بود. و ما ذکره فی تذکره صریح فی ذلک، و اون چیزی که مرحوم علامه در تذکره فرمود صریح در این مطلب که مورد اخبار همین جاست. حیث علل المنع بالغرر و عدم قدرت علی التسلیم، که اینو چند سطر پیش هم فرموده بودم که مرحوم علامه تعلیل کردن منع را، بطلان این نوع معامله رو، به غرر و عدم قدرت بر تسلیم، که این نشانه این است که جایی است که جزم باشه در کار، اگر جزم نباشه که غرر صدق نمی کنن، قدرت عدم قدرت صدق نمی کنن. و اصرح من کلامه المحکی عن المختلف فی فصل النقد و النسیه، و صریح در از این کلامشون در تذکره اون چیزی است که کلام شده که حکایه شده از مختلف در فصل نقد نسیه، اونجا یک کلام دارن که روشن میکنه که میفرمایم باطل اون صورت جزم را میفرمایم. ولو با عن المالک فتفق انتقاله الى البائع فاجاز فالظاهر ایدن از صحه لخروجی هم مورد الاخبار. خب حالا یه فرعون اخرى، فرعون آخر، اگر آمد، ما گفتیم قدر متیقن جایی هست که از طرف خودش بفروشد و جازمن هم بفروشد، با این دو قید گفتیم روایات اینجا رو نهی میکنند. حالا آمد این آقا از طرف مالک فروخت، از طرف مالک فروخت نه از طرف خودش، بعدا اتفاقا خودش رفت مالک شد، خودش رفت خرید، از طرف خودش نفروخته بود از طرف مالک، ولی اتفاقا خودش مثلا خریداری کرد و اجازه داد. آیا این صحیح می شود یا این صحیح نمی شود؟ می فرماین این عکس اون مسئله هست که در باب غاصب گفته شد. غاصب می رفت از طرف خودش می فروخت، بعدا مالک اصلی می آمد به نام خودش اجازه می داد. اونجا فروشنده فضولی چی کار میکرد؟ برای خودش میفروخت. یه قاسم میگفت مال خودم. مالک اصلی میامد بعدا راضی میشد به این معامله، گفت مالک اصلی از طرف قاسم که اجازه نمیداد، از طرف خودش اجازه میداد، گفت که اون معامله که قاسم انجام داده من میپذیرم، سمن برگردد به من. این صورت عکس اون صورت میشه دیگه، عکس اون صورت چطور میشه؟ بعد اینجا آمده فضولی برای خودش نفروخته، برای مالک فروخته. در این بحث کلام فرقی مطرح میکنن، برای مالک فروخته، ولی وقت اجازه میدهد خودش رفته مالک شده، اتفاقا اجازه میدهد برای خودش. پس در این فروش برای مالک بوده، در این اجازه برگشته برای خود این شخص، مثلا برای اون مالک نبوده، برای این بایه شده، برعکس اون بحثی که در اونجا میکنم. خب که انده گفتن که آقا اینجا چون اجازه با اون انشا سازگاری ندارد، همون اشکال اونجا هم این اجازه ای که بعدا میخواد مالک بدهد، این اجازه ای که این آقا که بعدا مالک شده میخواد بدهد برای خودش، با اون انشاش سازگار بده، انشاش برای مالک بود، الان میخواد برای خودش اجازه بدهد، این اجازه صحیح نخواهد، چون المنشأ لمنجز و ما عجیزه لمنشأ تبعز قرمودی. خب این بیان این اشکال، میفرمایم ما این اشکال را چون اونجا حل کردیم دیگه اینجا نیاز به تکرار نیست، اونجا از باب تنزیل درست کردیم، گفتیم این وقتی که میفروشه در حقیقت خودش ناظر به منزله مالک قرار میدهد میفروشه، اینجا این آقا ناظر به منزله کردن مالک قرار میدهد، این کار از طرف مالک انجام میدهد و انشاش از طرف مالک بوده و الان هم به عنوان مالک انجام میدهد، پس بنابراین این اشکال کلا وارد نیست. ولو باع عن المالک فاتفق انتقاله الى البایع فاجازه، اگر فروخت از طرف مالک بعدا اتفاقا اتفاق افتاد انتقال این مبیع به بایع، بعد اجازه داد این بایع اون معامله را، فالظاهر ایزن اصحه، ظاهر این است که اینجا هم داخل مورد روایات اینها نیست، لخروجی هم مورد اخبار، چون خارج از مورد اخباره و اینجا هم صحیحه، چون اخباره این است که برای خودش بفروشد جازم هم بفروشد، اینجا برای خودش که نفروخت، برای مالک فروخته بود. نعم قد یشکل فیه من حیث و اینن اجازه لا تعلق لها، بله گاهی ممکن است اشکال بشه در این نوع معامله که اینجا اجازه مطابق با انشاش نیست، متعلق نداره، چی را میخواد اجازه بدهد؟ اجازه میدهد یه بیعی را که اجازه میدهد برای خودش، در حالی که برای خودش که نفروخته بود، برای مالک فروخته بود، اجازه متعلق ندارد، اجازه چی باید یه چیزی باشد، اون موضوع باشد که اجازه بدهد، در حالی که موضوع نیست، چون اون موضوعی که انجام شده برای مالک بوده، برای خودش که نبوده، اجازه متعلق نیست برای اجازه، اجازه برای اجازه الان متعلق موضوعی نیست. چرا؟ لأن العقد السابقه کان انشاء للبيع عن المالک الاصلی، برای اینکه اون عقد سابقی انجام شده انشاء بیع بود از طرف مالک اصلی، ولا معنا لاجازت هذا بعد خروجهم عن ملکه، و معنا ندارد که اجازه بدهد این نوع معامله را که از طرف مالک اصلی بعد از اینکه اون مبیع خارج شده از ملک مالک اصلی، الان اون دیگه قابل اجازه نداره، قابلیت اجازه ندارد، اون دیگه از بین رفت، مالکیت او از بین رفت. و یمکن دفعه به من دفع به سابقا الاشکال فی عکس المساله، و ممکن است این اشکال را که بگیم اجازه مطابق انشا نیست، دفع کنیم این اشکال را به همون جوابی که دفع شد به اون جواب سابقا. اشکال در عکس این مسئله، عکس این مسئله چی بود؟ وهی مالو با اهل فضولی لنفسه. و عکس مسئله این بود که اگر بفروشد نبی را فضولی برای خودش بفروشد، مثلا غاصبه، غاصب برای خودش میفروشد، فعجازه خود مالک لنفسه، مالک میاد برای خودش اجازه میدهد. خب پس بنابراین اونجا هم اجازه مطابق با انشاء نیست. اونجا چه جوابی دادیم؟ همون جواب اینجا هم بیاد میفرمایند. فتعمل که الان اونجا با اینجا یک نوع فرق دارن. اونجا خودش را ناظر به منزله مالک میدانست، یعنی از طرف مالک می به اسلام میفروخت و خودش را ناظر به منزله مالک قرار میداد، نیاز به تنظیم داشت. ولی در ما نحن فیه، در ما نحن فیه این از طرف مالک میفروشد، دیگه نیاز به تنظیم ندارد. در ضروری اونجا راه تنظیم بود، اینجا رو اصلا اینجا از اول از طرف مالک میفروشد، نیاز به تنزیل نداره. پس در حین انشاء در اونجا تنزیل بود، ولی در اینجا تنزیل بود. اونجا غاصب بود، خودش را مالک باید فرض میکرد از طرف مالک بفروشه، تا خودش را باید مالک فرض کنه از طرف مالک بفروشد. اما اینجا چون از طرف مالک میفروشد، در حین انشاء که تنزیلی بود، در حین انشاء از طرف مالک فروخته و بعدن هم این منشأ قابل اجازه نخواهد. پس بنابراین اینجا فرق داره با اونجا. اون جواب اونجا صحیحه در اون مورد، ولی در اینجا صحیح نخواهد. حالا ولی با آل سال سن بسید یه وقت داشته. الحمدلله رب العالمین.